بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در نکات با ارزش زندگی پاکانی بود که قرآن مجید اونها رو مطرح کرده و اعلام فرموده داستان زندگی اینان برای همه مردم درس عبرت راهنمایی یکی از این بزرگواران بنا به اول روایاتمون روایاتی که در کتاب شریف خصال صدوق و بعد تفاسیرمون به نام حبیب نجار میدید مردم از عقل جدا شدن و مهار زندگیشونو به دست تمایلات و غرایز و خواسته های بیدر و پیکر و نامشروع سپردن. به عبارت امروزی ها هر کاری دلشون میخواست میکردن. البته من این جمله رو خیلی درست نمیدونم، چون دل حرم خداست، خدا بنا به فرموده اهل حال 4 حرم داره: کعبه، بیت المقدس، بیت المعمور، قلب. البته ذات دل الهیه، ولی میشه اونجا رو تبدیل به بتخانه کرد، ولی قرار دادن بت‌های هوا و خواسته های نامشروع ارزش ذاتی دل لطمه نمیزنه. احتمالا اگه این تاریخ درست باشه 600 سال خانه کعبه رو عرب مکه، قبایل مکه تبدیل به بتخانه کرده بودن. تا زمان آزاد شدن سفر به مکه، پیغمبر وقتی اومدن 360 بت در این خانه بود. حاضرم نشدن نردبانی نصب بشه و برن این بوتا رو بیرزن پایین. خودشون نشستن به امیر المومنین فرمودن برو رو شانه من. اینم یه مسئله عجیبیه. خود پیغمبر میفرماد من شب معراج خونکی دست رحمت خدا رو رو شانه هم حس کرده. دست رحمت، نه دست عنصری. و امیر المومنین کف پاشو جایی گذاشته که دست رحمت خدا اونجا بود، اونم در سن 27 سالگی. انقدر پیغمبر ایشون رو شونه خودش نگر داشت که تمام بت‌ها رو سرنگون کرد. اون زمانی که 360 بت در کعبه بود از ارزش کعبه ننداخت. کعبه کعبه بود، کعبه بیت الله بود. این منحرفین اونجا رو بت کده کرده بودن. ارزش دل هم اگر بت خواسته های نامشروع درش چیده بشه نمیفته. دل حرم خداست. فقط باید این بتخانه رو اگه بتخانش کرده باشه کسی بتاشو بریزه. حقیقت احمدی رو وارد این دل کنه و با قدرت علی دل رو از بتها خالی کنه. نبوت جلوه کنه، ولایت بت‌ها رو بریزه. این قلب وقتی که شد قلب مؤمن، یه قلب مشرک نبود. امام صادق می‌فرماید قلب المؤمن حرم الله، که از اولم بوده ولی مرکز بت‌های هواش. مادام هر دلی که بت‌خونه بشه خدا دیگه در اونجا جلوه‌ای نداره، همه کار بت. به تعبیر امروزی ها همه کار دلم میخواده. که حالا دل نمیخواد، اون بت‌ها میخوان، ولی به دل نسبت میدن. این هم یه تهمتیه که بشر به دل زده. خدا را جمع نتوان با هوا کرد، یکی از این دو را باید رها کرد تا کار درست بشه. خدا و هوا میشه شرک. یکی از این دو را باید رها کرد. نه کافر مطلق نه مسلمان تمام نمیشه. یک جهته باید توحیدی. خوب دید این مردم بهترین جایگاه حق و جایگاه جلوه توحید رو کردن بتخانه. بر اساس فرهنگ بت‌پرستی هر گناهی رو مرتکب میشه. یعنی زندگیشون با این فتوا داره اداره میشه. یجوز علیکم کل المعاصی، این فتوای هوای نفس. هیچ لایجوزی هم نداره، فقط میگه یجوز، جایزه هر گناهی رو مرتکب بشی. من یاد یه فتوای علمای اهل سنت افتادم از این یجوز علیک کل المعاصی. بگم براتون، ببینید اونا چی میگن ما چی میگیم. ائمه ما محراب شیعه رو مقید به عدالت کردن. گفتن کسی که انتخاب میشه میخوان بهش اقتدا بکنی، همین که از او گناهی سراغ ندارید یا اهل ارتکاب کبیره و اصرار بر صغیره نیست عادله. اما این براتون ثابت باشه که عادل نی، تقوا نداره، از گناه کنارگیری نمی کن، اون نماز نخون. اما محراب اهل سنت اصلا بند به عدالت نیست، چون من به فقهشون واردم، زیادم با ملاهای سنی بحث کردم. اینا فتواشون اینه: یجوز و صلات خلف کل برن و فاجر، اقتدا به هر بد کاری در این عالم در نماز جایز. ای دیدی عرق میخوره و دهنشو شست اومد تو محراب، اقتدا کن. دیدی زنا کرد رفت غسل کرد اومد تو محراب، اقتدا کن. یه داستانی شیخ بهایی نقل میکنه خیلی جالبه. میگه یه خانومی بود به نام بی بی تمیز، در این کشکولش نقل میکنه، یه این جوون بود و روزی 10 تا 15 تا مرد و تو خونش را میداد، پول میگرفت، زنا میکرد. بعد میگه صبح که بیدار میشد وضو میگرفت، بعد 10-15 تا زنا که میکرد با همون وضو ظهرم نمازشون میخوند. بعضی نمازا اینجوره. یه پشتر هر فاجری که بدونی فاجره اقتدا کن. این فتوای هوای نفس. یجوز و علیک کل معصیه، هر گناهی بکنی جایزه. یعنی هر تخریبی نسبت به خودت، به زن و بچت، به مردم، به مملکت، به ملت. اما پروردگار عالم میگه ینها عن الفحشاء والمنکر، من به هیچ گناه پنهان و آشکاری بزرگ و کوچکی رضایت نمیدم، چون گناه یا ضرر به خودت میزنه یا به زن و بچت یا به مردم و نهایتاً به دنیات و به آخرتت. من ضرر بندگانم و راضی نیست. ان الله، اینم یه متن جالب قرآنیه، لا یرضا لعباده الکفر، خدا رضایت به کفر ورزی بندگانش نداره. خب این مرد میبینه که مردم گرفتار بت‌های حوان و همین بت‌ها، فرهنگ همین بت‌پرستیه که به اینا مجوز داده مال هر کی رو میخوان ببرین، زنا کنین، بخورین، بدوزین، اختلاس کنین، ببرین، بکشین، غارت کنین. حالا پروردگار از باب لطفش، مهرش، محبتش، احسانش توی شهر سه تا پیغمبر فرستاده. اول دو تا فرستاده، ارسلنا الیهم اثنین، ولی یه نفر به حرف این دو تا گوش نداد، مسخره کردن، تهمت زدن، انکار کردن، تکذیب کردن. وای که این 124,000 پیغمبر از این جنس دوپا چیا کشید. مرگ انبیا مثل امیرالمؤمنین راحت شدنشون بود. امیرالمؤمنین خیلی خون دل خورد، خیلی. ای کاش حوصله داشتیم. بعضی از این متنای نهج البلاغه رو میدیدید. رو منبر کوفه به مردم فرمود دلم و مثل نمک تو آب آب کردی، از بس منو زجر دادی و اذیت کردی. یا به متنای دیگرش نگاه کنید. مالک اشتر میگه یه رو دم یه درخت دیدمش تک و تنها زمانی که رئیس جمهور بود، نشسته مثل مادر داغ دیده داره گریه میکنه. گو اومدم روبروش، گودم فداتون بشم، جانم قربانت، علی جان چی شده گریه میکنه؟ فرمود مالک از زمان آدم تا حالا ملت ها از دست دولت ها عشق می ریختن، من از دست ملت هم عشق می ریزن. کار من عکس شده. یه رو رو منبر داشت سخنرانی می کرد، اوج سخنرانیش بود، همه سکوت. یه نفر بلند شد سخنرانی رو قطع کرد، گفت علی جان به من ظلم شده، ظلم رو از من رد کن. سخنرانیش رو برید، رو کرد به این مرد، گفت چقدر به تو ظلم شده؟ گفت یه دونه. امیرالمومنین فرمود به من به اندازه تعداد پشم گوسفندای دنیا و ریگه ها ظلم شد. ظلمایی که به امیرالمومنین شده باید تحلیل کرده. مگه ظلم به امیرالمومنین در کشتن صدیق کبرا کم بوده؟ اینا اگه تحلیل بکنیم یه ظلمی به گستردگی جهان. درست میگه، درست میگه. تا تازه بعدش هم ظلم بهش کردن، بعدش یعنی بعد شهادتش هم ظلم بهش کردن. یه ظلمی که همیشه اشکشو جاری میکرد مال بعد خودش این بود که هر وقت ابی عبدالله رو میدید میگفت یا عبرت کل مؤمن، حسین من تو باعث گریه چشم تمام مردم مؤمنی، ببین چه بلایی به سرت میاد. خانو کربلا اتفاق نیفتاده بود علی میسوخت، سنو اتفاق نیفتاده بود. این ظلم، چقدر ظلم. لذا تا ابن ملجم فرقش و شکاف افتاد گفت فوز تو برم بل کرد، راحت شدم، رستگار شدم. انگار لحظه به لحظه منتظر شهادتش بود، لحظه به لحظه. قاتلش که قابل هدایت نبود، احمق بیشعور، لذا خیلی وقت قبل از شهادتش دستشو که گاهی به محاسنش میگرفت میگفت خدایا شقاوتشو در حق من زیاد کن. میدونست قابل هدایت نیست، منتظر مرگ بود که از دست مردم راحت میشه. تو روایاتمون داره روز 22 خوابش برد، یه مختصر چشمشو باز کرد به امام مجتبی گفت حسن جان الان جد تو خواب دیدم، داشتم شکایت میکردم یا رسول الله بعد تو چقدر بلا به سر ما آوردم. جدت به من گفت نگران نباش، فرد و شب همه اینا تموم میشه، میای پیش من. ظلم، گناه، معصیت نتیجه تسلط خواسته های نامشروع بر وجود انسان. آیات قرآن راجع به این خواسته های نامشروع که همه رو زیر کلمه هوا جمع کرده، هوا، هوا در آیات قرآن یعنی سقوط از بالا به پایین، یعنی خواسته های نامشروع خاصیتش اینه آدم ساقط میکنه، از چشم رحمت خدا میندازه، از بهش میندازه، از دعای ملائکه میندازه. افرعیت من اتخذ الهه هواه، دیدی حبیب من، دیدی اونایی که خواسته های نامشروع و به جای خدا نشوندن، کردنش معبود، اطاعت از او کردن، پیروی از او کردن. پیغمبر و امیرالمؤمنین، من هر دوشون دیدم، هر دو فرمودن، هر دو، نه اینکه یا مال امیرالمؤمنین یا مال پیغمبر، نه، مال هر دوشونه. این متن ان اخوف ما اخافو علا امتی اسنان، ترسناکترین چیزی که من رو بر امتم ترسانده دو چیزه، الهوا و طول العمل، خواسته های نامشروع، یعنی فرهنگ دلم میخواد. آقا خدا 40 سال داره بهت روزی میده، زن و بچه داده، بیمار بودی شفا داده، 40 سالم گذشته، خب پشت 2 رکعت نماز بخون، دلم میخواد نخونم. آقا این کارایی که میکنی در بهشت رو به رود میبنده. این پر رویا رو من دیدم و شنیدم. در بهشت رو به تو چه که میبنده؟ دلم میخواد برم جهنم. خب به درک برو جهنم. این دلم میخواد خیلی فرهنگ خطرناک. ارزش شما برادران و خواهرانی که دارن صدای منو میشنون اینه که پیرو فرهنگ دلم میخواد نیستین. بلکه شما هم پیرو دلم میخواد بودین. اینجوری نبودین که. بچهاتون اینجور نبودن. خانوادتون اینجور نبودن. مالتون اینجور نبود. خیلی خدا رو باید شکر کنیم که ما رو از افتادن در چاه دلم میخواد حفظ کرده. ما نمیگیم دلم میخواد، ما میگیم هرچی خدا بخواد. امیرالمومنین میفرماد گاهی یه لغزشی هم پیدا میکنین، این قابل جبرانه. یه پارچه دلم میخواد نیستین شما. شما کار لغزشتون مال دلم نی، گاهی قفلت میکنین، یادتون میره، از یاد خدا غافل میشین، یه لغزشی پیدا میکنین. بعد که یاد خدا میفتین ناراحت میشه. شما خوشتون میاد از گناه؟ اون وقتی که آدم در غفلت ممکنه یه ذره لذت ببره، بعد که تموم میشه دیدین که هممون این حالو داریم. خاک تو سرم، عجب غلطی کردم، کاش این کارو نمیکرد. خود این توبه است، خود این خاکساری در مقابل پروردگار مهربان عالم. خود این، من یه روایتی دیدم، شاید تو دو سه تا کتابم دیدم، یه کتابم نبود، که یه مرد مؤمنی در زمان موسی بن عمران 70 سال، حالا به عبری میگفته، ترجمه عربیش این بوده، که خدایا میخوانمت برای یه بار جواب. بعد جوابی نمیشه. حالا لازم نیادم با گوشش بشنوه، یه حالی تو زندگی پیدا میشه، آدم میفهمه جوابه، یا آثاری علائمی پیدا میشه، آدم میفهمه جوابه، معلومه. جواب نمیم. خداوند به موسی فرمود برو بگو خود تو زحمت نده، جوابتو نمیده. مؤمنم بود، آدم خوبی بود. موسی اومد نشست رو بروش، گو چند سال خدا خدا میکنی؟ گو 70 ساله. گو جواب تو دادن؟ گو ندادن. گو چرا؟ گفت موسی جواب منو نمیده، تقصیر از اون، تقصیرم منه، من یه عیبی دارم که جوابم اونه. خطاب رسید بهش بگو به همین اقراری که کردی یه عیبی دارم، جواب 70 سالتو میدم، همین که خودتو مقصر دونست. حالا صدام بزن. یکی دو بار یا اینو گفت الهی و ربی من لی غیرک، افتاد و مرد. گفت موسی جوابشو دادم، جوابش دادم، منی گودم دیگه بسته تو دنیا بی پیش خدا. خواهی چی کار تو این خاک و خول بمون؟ همین که آدم اقرار به کمبود خودش داشته باشه، یه لغزشی که پیدا میکنه با خدا با زبون لاتای تهرون حرف بزنه، بگه کم آوردم، کم آوردم، راه جبرانی هم ندارم، تو باید جبران باشی. جبرانش هم به اینه که به من توفیق بده توبه راست داشته باشم. جواب میده، به شما جواب میده، جوابم داده. ای بیشینین از اول زندگیتون که شروع کردین تا حالا جوابای خدا رو بشمارین خیلی میشه، خیلی. چه گره هایی به زندگیمون خورد هیچی نتونست واکنه وا کرد، چه مشکلاتی پیدا کردیم کسی نتونست کاری بکنه، او برامون یه کاری کرد. دید مردم گرفتار بت پرستی ان، بتای درون. این بتای بیرونی انعکاس بت درونه، یعنی من اگه درونم بت نداشته باشم اصلا گرفتار بت بیرون نمیشم. تمام جریانات زندگی خوبان و بدان عکس العمل درون خودشونه، جهان آینه است. ما در این آینه اون چه که در درونمون میگذره میبینیم و به ما برمیگرده به ما. این دیگه ثابت شده پیش حکمای الهی، معلومه، روشنه. اونی هم که آدم بدیه، تمام بدیهای درونش منعکس به بیرون میشه، به خودش بر میگرده. جهان بر این مبنا معماری شده، عمل و عکس العمل، و بالاترین عمل هم همون جریانات درونی خود انسان. این آیه قرآنه، یعنی قرآن عمل رو به قلب نسبت داده، یا میگه آسمون قلب و قلب گناهکاره، بیرون انعکاس گناه قلبه، یا میگه نه لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سالمه، جریاناتش همه کارهای آدم بیرون سالمه، مالش حلاله، اهل نمازه، اهل اخلاقه، اهل روزه است، اهل کار خیره، اهل گریه است. گریه اصلش مال قلبه، اصل گریه مال قلب، مال چشم نی. قلب گریه میکنه که عشق آدم جاری میشه. من یه روایتی دیدم اونجا میگه قلب پیغمبر گریه میکرد، ولی چشم انعکاس قلب انسانه، یعنی عشق چشم انعکاس حرکات قلب انسان. این رو باید ما طبق آیات قرآن کریم باور داشته باشیم. ببینید منزل تشریف بردین یا مسجد مشرف شدین، اول قرآن رو وا کنین، سوره بقره، 13 تا آیه حرکات و جریانات وجودی منافقین رو بیان میکنه. اینجوری میگن، اینجوری کار میکنن، با شیاطینشون اینجوری جلسه دارن. خیلی مطالب مهمیه تو اون 13 آیه. علتش فی قلوبهم مرض، همه این کارهای بیرونیشون جریانات دلشون، همه کارهای بیرونیشون. خیلی باید مواظب دل بود، خیلی، یعنی تو اعضا و جواره بیشترین مواظبت و ما باید از دل داشته باشیم که تحت تأثیر امور منفی و ضد الهی و ضد محبت و ضد رقت و ضد محبت قرار نگیره. جریانات دل و همیشه خود ما با کمک خدا باید جهت بدیم تا ببینیم یه جوی فرلجن میخواد در این کشور دل جاری بشه، جلوشو بگیریم. حسد، حرص، کبر، بخل، اینا همه جویهای پرلجن متعفنه که وقتی که در دل جریان پیدا میکنه عکس العمل‌های بیرونی بسیار خطرناک داره. حرفم تمام. این درس اول حبیب نجار، دلتون برای آدمای بد بسوزه، اگه میشه هدایتشون کنین، راهنماییشون کنین، برین بین بدان و به اونا هشدار بدین، بیدارشون کنه. این نکته اول، آیه اول از 10 آیه است. قبلن که کربلا می رفتیم، اگه یادتون باشه، ما رو تایی خیابونی پیدا می کردن که یه رودخونه بود، اتوبوس ها بغل رودخونه وای میستادن، اون ور رودخونه یه مسجد بود به نام مسجد صاحب الزمان. وقتی از اتوبوس پیاده میشدیم پشتمونو میکردیم به رودخونه، روبرومون تای خیابون حرم ابی عبدالله بود. جنگ تو همین محوطه بود، یعنی بغل این رودخونه بوده تا اینجایی که حرمه، و اوج جنگم تو همین منطقه صحن بوده که اون وقت خاک و خول بوده، گودال اونجا بوده، شهدا همون اطراف افتاده بودن که زین العابدین اومد همه رو جمع کرد، پایین پای ابی عبدالله دفن کرد. روی لشگر به طرف حرم بوده، اون وقت که حالا حرم نبوده، پشت لشگر به طرف این رودخونه بوده. امام بچه رو آورده تو همون حول و حوش حرم که اول لشگر بوده، آخر لشگر بغل رودخونه بوده. از این رودخونه این بچه چقدر آب میخواست؟ مات آدم، مات. ما برای شما حرف ابی عبدالله رو خیلی زدیم که با این بچه با مردم چی میگفته. حالا قول مادرش بشنه. مادر کانون محبته، ولو 6 ماه بوده، اما مادر خاطرات زیادی از این بچه، چسبیدن بچه به سینه‌اش، لبخندای بچه، نگاه‌های بچه، خیلی آتیش میزنه دل آدم. پسرم از نفس افتاده، به دادم برسم. حسین جان داد از این همه بیداد، به دادم برسیم. تشنم، شیر ندارم، چه کنم، حیرانم. باید آخر چه به او داد، به دادم برسیم. دیگر از شدت گرما و آتش همچو کبیر چاک خورده لب نوزاد، به دادم برسید. بوی آب و دل بیتاب و سپاهی بیرحم، طفلی و این همه جلاد، به دادم برسید. آب دامیست که دلبند مرا سید کند. آب دامیست که دلبند مرا سید کند. وای از حیله صیاد، به دادم برسی. با پدر رفت و ندانم چه شده، کز میدان شاه پیغام فرستاد، به دادم برسی. بلایی سرش آمد که حسین میزند این همه فریاد، به دادم برسی. آن کماندار که تیرش کمی از نیزه نداشت، گشته این قدر چرا شاد، به دادم برسید. مگه کشتن 6 ماه شادی داره که دارن کف میزنن میخندن. وای حسین، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللهم اهلك اعداءنا.